معنای لحظه است. فرماید یک لحظه، یک لحظه کبر کافی بود که تمام اعمال 6000 ساله مقبوله ابلیس رو نابود کنه. یک لحظه کبر تو وجودش آمد، پاش بایستاد. خوب دقت کن، کبر تو وجودش آمد، پای کبرش وایستاد، ایستاد و دهن به دهن با خداوند متعال شد. وقتی دهن به دهن خداوند متعال شد، خداوند متعالم خیلی بی پرده و صریح، چرا خرابش کردی؟ قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، برو بیرون از این درگاه رحمت من، برو بیرون، اینجا جای تکبر و کبر ورزی نیست. فخرج انک من الصاغرین، کوچیک شدی، اینجا جای بزرگانه، جای بچه ها نیست، جای کوچیکا نیست، اینجا جایی نیست که تو فکر کنی میتونی با خدا دهن به دهن بشی. چرا؟ خب دقت کنید، پس بحث ما کبره، موضوع بحث ما کبره. حالا چرا کبر؟ دقت کنید، ماها آدمای خوب جامعه، خیر سرمون، خودم رو عرض بود، آدمای خوب جامعه، آدمای خوب جامعه بر اساس مقدمه‌ای که عرض کردم، ضربشون از کجاست مصطفی جان؟ ضربشون از موفقیت هاشونه. اون سید تو، شیخی، اون قاری قرآن تو، مدده میخوای به همه معرفی کنه؟ بله، به خاطر همین گوش کن، خیلی به دردت میخوره. ما ها به عنوان منبری، قاری قرآن، مدده، بانی مجلس، نمیدونم هیئتی، مشرای برو، مجلس بگیر، میاندار، از این حرف، ما در معرض خطر بیشتری هستیم و لذا این جور روایات رو باید بیشتر روش کار بکنیم. ما ها چون مدعی هستیم، آدم بده میگه من بدم، و همیشه هم میگه خدای من مقصرم، ولی آدم خوبه فکر میکنه دیگه کارش درسته. من روایاتی که امشب میخوام بخونم، دو سه تا روایته، میدونم بدنتونو میلرزونه و یقین دارم اگر کسی قلبش محجوب نباشه و توی پرده اسیر نشده باشه، یقینا این روایات امشب بیدارش میکنه، چون خیلی خطرناکه. خدا ریش، ردا، عبا، عمامه سرش میشه. میفرماید الکبریا و ردایی، کبریا ردای منه. فمن نازعنی فی ردایی، اگر کسی، فمن نازعنی فی نداره، فمن نازعنی ردایی، چون حدیث قدسی، فمن نازعنی ردایی قسمته، با صاده، شاید کم پیدا بشه همچه روایاتی با این کوبندگی. میفرماید کبریا مال منه، ردای منه، اگر کسی بخواد پاشو از گلیمش درازتر کنه، بیاد تو حریم کبریایی من، بگه انا، من، بخواد بگه من هم، خب خدا میفرماید در هم میشکنمش، لهش میکنم. خدای بسم الله الرحمن الرحیم، ارحم الراحمین، این خدا میگه در رابطه با کبریا، انانیت، منیت و احساس فضل کردن در برابر من، نتیجهش اینه، لهت میکنم، میشکنم تو رو، خوردت میکنم. بنابراین خیلی مسئله مهمه، ممکنه ما به یه جایی برسیم که واقعا گرفتار بشیم. دور از جون آقا مصطفی، حاج مصطفی. یه زمانی اوائل سقوط صدام بود، فکر کنم تو همون سفری که با آقا مصطفی و مرحوم سید احمد و اینها رفته بودیم، خب هنوز سقفی وجود نداشت و صفای خاص خودش رو داشت. خیلی ها می اومدن و هر کس هم که مداحی بلد بود یه چیزی می خوند. یا آقای مداحی خیلی شور گرفته بود و جمعیت زیادی رو جمع کرده بود و ما هم از دور می دیدیمش. بعد اون زمان طرح ساختن حرم بود و نمیدونم آهن و چوب و این چیزا گذاشته بودن دقیقا اون پنجره هایی که نرده هایی که طرف درب قبله بود و الانم هست. بعد از تموم شدن مراسم این مداح دیدیم که نشسته پشت کرده به ذریع حبی عبدالله حسین علیه السلام روی این تخته ها و پا رو پا انداخته و داره سیگار میکشه. خیلی با بیادبی به این دوستان گفتم خیلی صحنه بده، مخصوصا که ما فهمیدن این مداح رو بریم تذکر بدیم. خیلی مؤدب رفتیم سلام علیک کردیم، بعد گفتیم طیب الله انفاسکم، یعنی ما فهمیدیم تو مداحی و ان الحسن من کل احد حسن و من که احزن و ان القبیح تا آخر. بهش گفتیم آقا، من بهش گفتم فکر نمی کنید این طرز نشستنتون اینجا پشت به زنی حبی عبدالله الحسین علیه السلام پا رو پا انداختی داری سیگار میکشی درست نیست این صحنه؟ گفت برو بابا. من اینقدر الان داشتم براش میخوندم، اینقدر داشتم براش میخوندم، من به دوستم سریع بیا بریم بابا، این حرف حالش نیست، بی خود دهن بدنش، اینقدر دارم براش. یعنی گاهی اوقات انسان یک توقعاتی که آقای قاری هم در مورد توقعات خیلی خوب صحبت کردن، مختصر و مفید بود، یه توقعاتی برای خودش میتراشه که این توقعات باز که بکنی توش کبره. من استاندارد، من حرف، من نظر، من این همون چیزی که ایشون فرمود. تنها کسی که میتواند بگوید استاندارد من کیه؟ الکبریا و ردای خدا. ما کی هستیم؟ اما گاهی اوقات نه، ما تعیین تکلیف کنیم برای امام زمان، تعیین تکلیف کنیم برای امام حسین، ببخشید تعیین تکلیف کنیم برای خدا، برای خدا تعیین تکلیف. آدم بده بگه خدای من مقصرم، همیشه احساس تقصیر میکنه. آدم خوبه از خدا طلبکاره. من رفتم مشایه غلط گردن قاضی نهی، کی گفت بری مشایه که بعد از خدا و امام حسین طلبکار باشی؟ من رفتم این کارو کردم، 100 سال سیو انجام نمیدادی. ما انتم الفقراء الالله والله هو الغنی. بنابراین خیلی این بحث کبر برای ما لازمه، واجبه، خیلی لازمه. حضرت بفرماید ببینید خدا با ابلیس شکار کرد. ابلیس خدا قبل از نافرمانی ابلیس خدا محبوب خدا بوده، بود چکارش کرد؟ یه مرتبه در برابر خدا ایستاد. عن کبر ساعت واحده، یه دفعه گفت من، مقایسه کرد، خلقتنی من نار و خلقته من طین، مقایسه کرد. معنیش اینه که خدایا من مصلحت، گوش کن، من مصلحت نمیدانم که سجده کنم آدم را، تو مصلحت میدانی. یه چیز دیگه خداوند متعال فرمود کوچیک برو بیرون، هنوز روش نکردی که بفهمی وقتی من چیزی را میگویم مصلحت تو در برابر مصلحت من چیزی نیست. ورود پیدا کردی توی ساحت کبریایی من. خب حالا دقت کنید به این روایت و این دو سه تا روایت، خیلی خیلی مهمه در رابطه با این روایتی که میخوام خدمت شما عرض بکنم. خوب دقت کنید و تفکر کنید، خیلی وحشتناک. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمودند یا ابوذر، من مات وفي قلبه مثقال ذرة من کبر. حالا این کبر چیه بازش میکنم؟ هنوز تنها نلرزیده میرسیم. چه اتفاقی میفتاد اگر کسی بمیره و یک مثقال ذره از کبر تو قلبش باشه؟ الله اکبر، لم یجد رائحة الجنه، بوی بهشت رو استشمام نمیره. ما فکر میکنیم یعنی کبر نمرود، کبر فرعون. نه داداش، کبرای خودمونو میگه، الان میگم یعنی چی. بعد فرمود الا ان یتوب قبل ذلك، قبل از مرگش توبه کن. اگه توبه کنه از کبر دست برداره بهشت رو میبین، و الا بوی بهشت رو استشمام نمیره. فقال ابو ذر، ترسید. آخه ما روایت که میخونیم فکر میکنیم این روایت مال همسایه‌مونه، مال ما نیست، لذا تنمو نمیلرزیم. یه مال آدم بداست. نه داداش، همینجاست، بدی همینجاست. ابو ذر ترسید، گفت یا رسول الله انی لیعجبن الجمال، من زیبایی رو دوست دارم. حتی وددت ان علاقه صوتی و قبال نعلی حسن، من دوست دارم بند کفشم و بند تازیانم قشنگ باشه، یعنی تا این حد من دوست دارم شیک باشم. فهل یرهب علی ذلک، من احساس خطر کنم نسبت به این مسئله، من گرفتار کبرم؟ قال کیف، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفرمود نه بابا تو ابو ذری، نه تعارف نداری. پیغمبر اکرم فرمودن کیف تجد قلبک، دل تو چجور یافتی، یعنی با دل چجوری بازی میکنی این مسئله. قال اجده عارفا للحق مطمئنا الیه، من دنبال حقم، از مسیر حق خارج نمیشه، مطمئنا الیه، دلم اطمینان داره به حق، مجبورم الان بازش کنم، نمیخواستم بازش کنم بحث رو، مجبورم. میدونی معنیش چیه؟ ممکنه شما یک کفش 1,000,000 بپوشی، بری تالار، بری هیئت، بری عروسی، بری سفر، ولی این کفشی که تکون میدی توی پات با دلت ارتباطش به گونه‌ای نباشه که بخوای به رخ بکشی، به رخ نمیخوای بکشی. دوست داری کفش تمیز باشه، تمیزه، دوست داری کفش چرمی باشه، درست. لباس میپوشی گرونم هست، 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000 لباسته، اشکال نداره، زیباز چون زیباز پوشیدی و ان الله جمیل و یحب الجمال، تو هم که صحبت اللهی هستی، فقط تو این مسئله تو چیزا دیگه. یا الله، سلام علیکم جان، عساکم الله برخی، بفرمید. خب اما نمیخوای به رخ بکشی، خوب دقت کنید، مسئله مهمه، نمیخوای به رخ بکشی، باید میخوای داشته باشیش، مشکلی نیست. پیغمبر اکرم فرمودن نه، لیس ذلک بالکبر، این کبر نیست، کبر نیست، چون سنگینی نمی کنه رو دلت، یعنی از حق خارجت نمی کنه. اما گاهی اوقات نه، یه چیزی می پوشی که بری ببینی کیا دارن به کفشت نگاه میکنن، کیا دارن به ساعتت نگاه میکنن، هی ساعتت اینجوری اینجوری میکنی، میگن دیوونه شده، هی دستش اینجوری میکنه ساعت رو مردم ببینن، خل شده. یا مثلا مثل من، مثلا من جبه هم زیاد حسابی نیست، جبه خریده مثلا دوخته 300 400 500 هزار تا، نمیدونم قیمتش چند شده، بعد هی اینجوری اینجوری میکنه که خیلی، آخرش میگن حاجا مبارک باشه. اینجوریه، اگر اینجوری باشه برای کبر، و الا لیز ذلک بالکبر. خب حالا گوش کن، لا ولکن الکبر، یادتون باشه کسی که کبر توی قلبش باشه بمیره، لم یجد رائحة الجنه، خطرش گفتیم، ولکن الکبر ان تترک الحق، در برابر حق چیه؟ باطل. یعنی تو بیفتی تو مسیر باطل، ان تترک الحق و تتجاوزه الى غیره، از حق خارج شدی، افتادی تو مسیر غیر حق، یعنی باطل، و تنظر الى الناس، اینو زیاد گوش کن چون روایت بعدی مرتبط با اینه. و تنظر الى الناس، این نگاه به مردم خیلی مهم. و تنظر الى الناس، بعدش هم نگو که من نیستم، سلام علیکم. ما ها باید کلامونو قاضی کنیم و وجدانی بفهمیم که ما اینی میانه. و تنظر الى الناس ولا ترى ان احدا ارضه كارضك ولا دمه كدمك. اگر رسیدی به اینجا، رفتی نگاه کردی به مردم، احساس کردی آبروی تو بالاتر از آبروی دیگرانه، احساس کردی خون تو رنگین تر از خون دیگرانه، کبر داری، حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مشبه. آقا الحمدلله ما نداریم، الان بهت میگم داریم. تو خیابون تو داری رانندگی میکنی، حق میدی به خودت برای دیگران بوق بزنی، ولی یه نفر برات بوق بزنه فوشش میدی. داری میرید کنار هم دیگه، به خودت حق میدی که جلوش بپیچی، ولی اجازه نمیدی و به اون حق نمیدی که جلو تو بپیچی. توی زندگی آبروی تو برای دیگری خیلی باید مهم باشه، ولی آبروی دیگری برای تو نباید مهم باشه. دیدم من بعضیا توی هیئت‌ها یا جاهای دیگه، یه نفر آدم معمولی میاد، حالا لباسای عادی داره، حاجی بشین اینجا، برو اونور. این یعنی کبر، پس زدن دیگران. والله مشکل، یعنی آدم وقتی روایات رو نگاه میکنه، این روایات مرجع تقلید چی؟ ابلیس 6000 سال عبادت رو زده زمین از مرجع تقلید. ما سوال امام المعصوم تا دیگران همه در خطر هستند، خطر بسیار بسیار وحشتناک، و الا این روایات رو نمیگفتن. حالا بالاتر از این میگم خدمت شما، دعاتون کنم. یه وقتی حضرت عیسی داشت راه میرفت، یکی از حواریون عابد پشت سر حضرت عیسی داشت راه میرفت. یه آقای تو اون جامعه ظاهرا معروف بوده، 40 سال دزد بوده، 40 سال دزدی میکرد. این دید حضرت عیسی با اون نورانیت، اینجایی که میگن دزد شرف داره اینجا. بعضی وقت تو جامعه دزد شرف داره بر آدم متدین، این چنینی، این اینجاست. چرا؟ چون در نزد خدا شرف داره. اما کی و کجا؟ این دزد چهره نورانی حضرت عیسی رو دید، اون غلب شد، اون پیغمبر خدا. چهره نورانی این عابد هم دید، فیلم عابد با خودش چی گفت؟ کاش که ما یک بار اینجوری می شدیم. شدید من خودم عرض بود. با خودش گفت که یک کمی برو با اینا راه برو. این همون چیزی که توی روایات داریم، مجالست، هم نشینی، هم قدمی، کم با اینا راه برو. رفت طرف حضرت عیسی و این عابد، گفتم که حضرت عیسی است، من اصلا طرفش نبودم. به خودش اجازه داد بره طرف عابده که هم قدم با عابده بشه، هم دوش با عابد راه بره. نزدیک که شد به خودش گفت خجالت نمی کشی، 40 سال عبادت کرده، تو 40 سال دزدی کرده، لایقی کنار این را بری. شل کرد. اما اون که از دل این خبر نداشت که، اون فکر کرد میخواد هم راهش بشه عابده. یه نگاهی کرد، این حاله هست، این حاله کبر هست، خیلی آمون داره. یه نگاه کرد به خودش، گفت خب با من راه بره. نه با من که نباید راه بره، 40 سال معلومه که میشناختنش، 40 سال دوز بود. سرعتشو بیشتر کرد، این عقب افتاد. وحی نازل شد به حضرت عیسی، به این پشتریان بگو اعمالشون از اول انجام بدن، اعمالشون از اول انجام بدن. چی شد؟ این دزده اومد راه بره پیش عابده، گفت من در شأنش نیستم، تواضع کرد، عقب افتاد. این گفت در شأن من نیست کنار من راه بره، تکبر کرد، کبر، حبط کردم عمل اینو، اونم گناهاشو آمرزیدم. حالا هر دو از اول عملشون رو شروع بکنن. اینجاست که گاهی اوقات آدم فاسق با یک لحظه تلنگر در زندگی به جایی میرسه که آدم عابد باید بیاد نونخور سفرش بشه. خیلی مهمه. گاهی اوقات من تمام منبرم و تمام اجر و ثواب اگر داشته، تمام مشایم رو با یک بی احترامی و اظهار تکبر نسبت به یک مؤمن نابود میکنم، و او هم به خاطر تحقیری که شده و به خاطر تواضعی که انجام داده، گفت در یکی از این سفرها، مثل این سفری که ما با مصطفی بودیم، سرما خوردیم، پتو گیر نیمد. این آقا بانی موکب دید که بعضی اومدن پتو ندارن. یه نفر اومده آب داره میلرزه از سرما. امسال هم در یکی از شبها خیلی سرد بود، از سرما میلرزه. گفت حاجی، به زبون فارسی اشاره بین المللی، پتو پتو. گفت که وایسا. رفت دید یه نفر سه تا پتو انداخته روش. خیلی با انصاف و با وجدان بود. یواش یه دونه از این پتوهاشو بردار. این بلند شد، انکنه و منتظر بود این نفر به پتوشو بردار. بلند شد داد زد، چرا پتوان برمیداری؟ اینم با زبون عربی خودش پیرمرد گفت که خب یکی از دوستانتون ایرانی ها زفا پتو نداره، این حالش نمیشد. چی میگه؟ بلند شد گفت پتوان بده. همین که دهن به دهن شد، یه دونه محکم زد تو گوش این پیرمرد صاحب موکب. صاحب موکب یه نگاه بهش کرد، سرش انداخت پایین، رفت بیرون. یه نفر این صاحب موکب رو میشناخت. کی بود صاحب موکب؟ رئیس عشیره بود. اومد بهش گفت که آدم احمق، میدونی تو صورت کی زدی؟ نه، یه پیرمردی اومده پتون برم. نفهم، این صاحب رئیس عشیره است، رئیس عشیره، سلطان اینجا. اشاره کنه اربن ارباط میکنه، تیک تیکت میکنه. من وقتی این قصه رو شنیدم یاد مالک اشتر افتادم. مالک اشتر که وقتی زباله ریختن صورتش، بعضی من حسه خورما، سرش انداخت پایین رفت. این وقتی فهمید که مالک اشتره، از ترس غضب مالک اشتر فقط عذرخواهی کرد ازش، نه به خاطر خدا، ترسید مالک اشتر به پدرشو در بیاره. مالک اشترم تو مسجد بهش گفت که من اومدم اینجا برای تو دعا کنم. این رئیس عشیره سرش انداخت پایین رفت بیرون. تا اینو بهش گفت، این از ترسش بودو بودو اومد به دست و پاش افتاد. آه ببخشید، عذرخواهی، پاشو ببوسید. گفت نه، این کارا چیه؟ شما زوار امام حسینید، زوار امام حسینید. اگر من پتو تو برداشتم، چون یکی از زائرها داشت میلرزید از سرم، خدا با این رئیس عشیره چه میکنه؟ للا چک میخوره، هیچی نمیگه، تواضع لله. و اون تکبر لنفس، پیرمرده میزنیش، ولی وقتی قدرتشو دیدی بس خدا رو در نظر نگرفتی. خب اینو گوش کن. بعضی از ماها میگیم که خب این شبهه در زمان امام صادق علیه السلام هم بوده، ما نمیتونیم که حق رو نگیم، آیه میخونیم. بعضی از ما ملا شدیم، از باز پای منبر نشستیم ملا شدیم، ولی این آیات و روایات به نفع خودمون مصادره میکنیم. مشکلمون اینجا. اما به نعمت ربک چی؟ حدث، من اهل مشایم، من اهل هیئتم، من ریش میذارم، بعد از ربیعم ریشم رو نمیزنم، من اینم، من اونم، من همیشه متدینم، من جمکران میرم، من نماز شب میخونم، من این منو، این منو همون کبر است، خبر نداری؟ این منو همون کبر است. چه نتیجه میخوای بگیری؟ بالاخره من بهتر از اونم، من بهتر از اونم، من بهتر از اونم، من بهتر از اونم. تو تفکر دینی میگه تا اینجاشو درست اومدی، من اهل نماز شبم، وظیفت بوده، جمع کلام میرم، وظیفت بوده، مشایی میرم، وظیفت بوده، هیئت میرم، وظیفت بوده، قاری قرآنم، وظیفت، مداحم، وظیفت، منبریم، وظیفت، بانی مجلسم، وظیفت. اما حق نداری بری نتیجه بگیری پس من از دیگری بهترم. کجا گفته اینو؟ خوب دقت کنید به این روایت عجیب. این روایت عجیب اینه، امام صادق علیه السلام میفرماید، خوب دقت کنید، چون یه چیزی تو این قصه هست اونجایی که بدن آدم میلرزونه. من ذهب یرا ان له علی الاخره، علی الاخره فضلا فهو من المستكبرین. الله اکبر از این روایت. فهمت هر کس به این نتیجه برسه، تو طول زندگیش به این نتیجه برسه که بالاخره بگه من برتری دارم، فضلی دارم نسبت به دیگران، ان له علی الاخره فضلا، سری میفرماید فهو من المستكبرین، مستكبر. خب خدا من یه چیز دارم اون نداره، به تو مربوط نیست. فضل رو از کجا آوردی؟ تو یه چیز داری اون نداره، اما فضل و برتری از کجاست؟ چرا؟ چون فضولی تو کار خداست. اون کسی که بایستی قضاوت کنه کیه؟ خداست، نه تو. ان اکرمکم عند الله نه عند انفسکم اتقاکم. تقوا رو کی میفهمه؟ تقوا تو دله. کی میفهمه که با تقوا تر از دیگری؟ چیست؟ فهو من المستكبرین. یکی از اون آدم حسابیایی که نشسته بود پیش امام صادق، حفص ابن قیافه. قال حفص ابن قیاف، سؤال براش ایجاد شد، فقلت له، به امام صادق گفتم، انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه اذ رآه مرتکبا للمعاصی. اعتراضی و سؤال خیلی مهمی کرد، گفت ابن رسول الله، گاهی اوقات در طرف، در طرف فضلی وجود داره یا در من فضل هست؟ خب چیه؟ من دین دارم، نماز میخونم، نماز میخونه. خانومه میگه که من محجبم، اون حجاب نداره. این خانومای محجبه میدونید کبر تو وجودشون چقدر نزدیکه، چقدر زیاده؟ چرا؟ چون خیلی ها رو من شنیدم، زنیکه چند تا نقطه، زنیکه فلان، مؤدبش فلان، فلان شده بدحجاب، بیحجاب، فضل میبینه، گناه میکنه، اون داره گناه میکنه، گناه نمیکنه، آه داره چشرونه میکنه، چشرونه، من که چشرونه نمیکنه، من برتر از اونم. امام صادق چجور جواب دادن؟ اینجا حق نداره. حضرت تعبیرشون خیلی جالبه، فرمودند فقال علیه السلام هیهات، هیهات. تعبیر خیلی جالبه، با هیهات جواب دادن، هیهات، هیهات، یعنی اصلا ابدا. فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا، این گناهکاره، ولی این گناهکار ممکنه آمرزیده بشه یا نه؟ تو الان هیئتی هستی، هیئتی میمیری، تو الان اهل مشای هستی، ولی نمیشه یه زمانی برسه که بگی ما خول بودیم مشای میرفتیم. من سراغ دارم، طرف جمکران میرفت، اون زمانی که جمکران راهش این نبود، زهر جان جمکران راهش این بود، اینجوری سرازیریه بود میرفتیم پایین، که وقتی ما سوار مینیبوس میشدیم بعضی از این بچه طلبه های خوشمزه داد میزدن تو مینیبوس در سرازیری قبل لنگ کفش تو جا نذاری، بعد از مردم صلوات میگرفتن. تو اون زمان ها از اونجا میگفت پیاده میشدیم میگفتیم یبن الحسن تا خود جمکران، نمیدونم شر با اون سگایی که تو جمکران اصلا چقدر ترس داره این حرکت. یه روزی مسخره میکرد میگفت ما خل بودیم این کارا میکردیم میرفتیم. اون زمان باورش میشد یه روزی بگه ما خل بودیم، ما باورمون میشه یه روزی مشوره مسخره کنیم، یه روزی باورمون میشد فلانی تو فلان سخنرانی همچین خبطی بکنه، همچین مزخرفی رو بگه. نه باور نمیشه. اما اون گناهکاره یه روزی کجا پیداش میکنی؟ تو مشرایه، تو مشرایه پیداش میکنی، میبینی که تو داری دنبال ماهی میگردی، اون دنبال امام حسین میگرده. فرقش اینه، دنبال ماهی میگردی کجا ماهی میدن، اون دنبال امام حسین میگرده. سرش انداخته پایین با پای برهنه عشق میدوزه. حضرت فرمودن هیهات هیهات، اصلا همچی فکری نکنید. فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا روز قیامت. بیا برو، داره بهت نگاه میکنه میگه بای بای و انت موقوف محاسب، تو رو وایسوندن ازت حساب پس بگیرن. بعد حضرت فرمودن اما تلوت قصه سحرت موسی علیه السلام، قصه سحره موسی رو نخوندی؟ من عرض میکنم اگر کسی قصه سحره موسی رو ندونه، همتون میدونید، برای بار اول بگن آه موسی آمد، سحره هم آمدن و این سحره خواستن روی حضرت موسی رو کم کنن، هرچی از دهن در میاد بهشون میگه، دریوری میگه نامردان نانجیبا اومدید با پیغمبر خدا، اما خبر نداری که 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، یه ربع بعد، 1 ساعت بعد، فالقی السحرتو ساجدی، قالوا آمنا برب العالمین. همچین جرغوزه پیدا میکنن که در برابر تهدید فرعون دست و پاتونو من خلاف قطع میکنن، میگن برو گم شو، انا الی ربنا منقلبون. ما داریم میریم طرف خدا، ما هنو خدا رو نشناختیم، اینا دارن میرن طرف خدا. چی ما رو نابود میکنه؟ گول ریشتو نخور، گول تسبیحتو نخور، گول نمازتو نخور، گول هیئت و مدناتو نخور، گول زیارت امام رضا رو نخور. نگو که من هر ماه یه مرتبه میرم حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، گول اینو نخور. میدونی؟ چون ممکنه با یک نگاه از بالا به پایین به مردم نابودش کنی. اون چیزی که اول منبر گفتم، بعضی از آدم ها ضربه هاشون از موفقیت هاشونه، از موفقیت ها ضربه نخوری. چیزی که ما رو واکسینه میکنه، بس خیلی مفصله، چیزی که ما رو واکسینه میکنه تو این قصه اینه که همیشه احساس خطر کنی، خطر کبر. 6000 سال لا یدرا امن سنی دنیا امن سنی الاخره، نابود شد ابلیس با اون عظمت. اون وقت من یه بار برم حال خوشی پیدا بکنم، فکر کردم دیگه برم احساس کبر کنم، من دیگه آدم نیستن مردم، با مردم دیدی بعضی مردم که نمیفهمن، شعور ندارن، این همه کبره است، جوهرشون کبره است. مردم بعضی وقتا میگیم خب الحمدلله شکر که ما در مسیر اهل بیتیم آدم حسابی شدیم، مثل بعضیان ناحسابی نشد. الله اکبر، این نگاه از بالا به پایینی که حضرت فرمودن حتی به گناهکار حق نداری اینجوری نگاه بکنی، این کبره. وقت اگر این کبر باشه یادتون نره لم یجد رائحت الجنه، اگه مثقال ذره، خدا قربونت برم مثقال ذره چه، کیلو کیلو خروار خروار دلت میخواد بیا نگاه کن، تو وجود خیلی از ما هست و خودمون فکر نمی کنیم. گاهی اوقات نگاهمون به زن و بچه‌مون، به زنمون اصلا آدم حسابش نمی‌کنی، از بالا به پایین، به شوهرش از بالا به پایین، تو خیابون از بالا به پایین، ثروتمنده از بالا به پایین فقیر نگاه می‌کنه. ولی یه روایت خیلی خوشگلی دارم، خیلی هم خنده میگیره، که خداوند متعال به سه نفر در روز قیامت نگاه نمیکنه. یکی از کسانی که بهشون نگاه نمیکنه فقیر متکبره، فقیر متکبر. بعد داشتم تحلیل میکردم چرا فقیر متکبر رو خدا بهش نگاه نمیکنه، ما باش حرف نمیزنه، حرف نمیزنه، توجه بهش نمیکنه. چرا؟ گفتم معلومه دیگه، فقیر متکبر. این اگر ثروتمند بود چی بود دیگه؟ فقیر متکبر، مقل متکبر در روایت داره، مقل متکبر. چیزی که فقیر متکبر، این اگر آب میدید چی میشد؟ فکر کنم توی جیبش نمرود بود، توی جیبش فرعون بود، یعنی همچین آدمایی. خب این بحث بحث مفصلی است، وقتم گذشت. من یادم رفت از آقای قاری تشکر کنم، تشکر بکنم، مطلب خیلی خوب بود، مختصر مفید، در مورد توقع صحبت کردن و انشاءالله که بازم از مطالبشون استفاده کنم. خب ما توی روایاتمون داریم که چکار کنیم کبر بره، حالا انشاءالله اگر شد یه شب میگم چکار کنیم کبر بره. راه هایی رو داره، یکی از راه ها حقه، حق، اینکه اهل حق باشیم، کبر از بین میره، یعنی بلاکمون حق باشه. بذار وقتی پیغمبر از ابوذر سوال کردن که تو قلب چی پیدا میکنی، گفت من دنبال حقم و مطمئن به حقم. حضرت فرمودن پس این کبر نیست، یعنی کسی که به دنبال حق باشه دنبال کبر نیست، چون کبر مخالف ما حقه، چون تو باطل میره، تو باقلیا میره وقتی کسی که اهل کبر باشه. ولی اگه اهل حق باشه نه. لذا خود اهل حق بودن یه بحث خیلی مفصلی تو این موضوع و در این باره. همونطوری که آقا سید الشهدا علیه السلام سلام الله علیه وقتی که چرتشون گرفت روی اسب بیدار شدن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر علیه السلام کنار بابا در حال حرکت بود، یه نگاه کرد به بابا، صدا زد پدر جان استرجاع بر زبان جاری کردید؟ حضرت فرمودن بله، الان خواب دیدم منادی صدا میکنه که این کاروان میره اما به سوی مرگ حرکت میکنه. علی اکبر علیه السلام عرض نکرد یا ابتا میریم میمیریم؟ اصلا تو این وادی فکرم نکرد. فکر علی اکبر، روح شخصیتش حقه. یه نگاه کرد به باباش ابی عبدالله الحسین علیه السلام و عرض کرد اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمودن به خدا قسم بر حقی. علی اکبر لبخندی زد، فدای لبخند علی اکبر. یه نگاه به باباش ابی عبدالله الحسین علیه السلام کرد و عرض کرد فاذن لا نبالی بالموت، حالا که ما بر حقی درس پس میده محضر باباش امام حسین علیه السلام. فاذن لا نبالی بالموت، اصلا در شخصیت همچین کسی کبر سایه‌ای کبرم نیست. چرا؟ چون شخصیتش پر از حق طلبیه و کسی که حق تو وجودش باشه مثل واکسنه، اصلا اجازه ورود کبر نمیده. حالا بحثش بعد میرسه. لذا علی اکبر وقتی که در کربلا دید همه اصحاب بابای مظلومش امام حسین بر روی زمین افتادند، وقتی غربت بابای مظلومش امام حسین رو دید، اومد ایستاد در برابر امام حسین، یه نگاه کرد به بابا، صدا زد یا ابتا اجازه میدان رفتن میخوام. آی بچه شیعه ها، هر کدام از یاران امام حسین وقتی خواستند اجازه بگیرند حضرت معطلشون کرد، حتی جون، جون وقتی اومد حضرت فرمودن نه تو در عافیت در کنار ما بودی، اینقدر معطلش کرد، ولی اونقدر به دست و پای امام حسین افتاد که اجازه میدان خواست. اما تا علی اکبر گفت بابا اجازه میدان میخوام، ابی عبدالله فرمودن اگر میخوای بری برو بابا، اگر میخوای بری برو بابا. علی اکبر فورا سوار اسب میخواست بشه بری یه مرتبه، همه شنیدن ابی عبدالله داره صدا میزنه علی جان، علی ولدی، علی جان. علی اکبر برگشت صدا زد بله یا ابتا. حضرت یک کلمه ای گفتن جگر قمر بنی هاشم آتش گرفت. چی گفتن؟ حضرت فرمودن علی جان حالا که میخوای بری برو بابا، اما قبل از رفتن تی چند قدم جلو دادن بابا حسین راه برو، من قد و بالای تو رو ببینم. علی اکبر جلو امام حسین راه میرفت و امام حسین علیه السلام اشک میریخت. اونجا بود که اشاره کردند و خطاب کردند به عمر صدق، عمر صدق خدا نسل تو قطع کن، همونطوری که نسل منو از علی قطع کردی. علی اکبر میخواست سوار شه، امام حسین در بعضی از نقل ها داره علی جان برو با خواهرات و عمهات خدا حافظی کن. علی اکبر وارد خیمه شد، یه نگاه به این زن و بچه کرد، صدا زد علیکم من السلام، منم دارم میرم. این زن و بچه دور علی اکبر رو گرفتن، یکی دست علی رو میگیره، یکی به علی آویزان شده اجازه نمیده علی بره، یکی میگه داداش جگرم داره از تشنگی میسوزه، یکی میگه نمیگذارم بری. یه مرتبه علی شروع کرد به گریه کردن، صدا زد بگذارید برم، مگر نمیبینید بابام غریبه، مگر نمیبینید بابام تنهاست، بابام مظلومه. علی اکبر رفت، دیگه نمیخوام زیاد معطلتون کنم، یک بار برگشت، ولی به بهانه برگشت این لبهاشو بر روی لبهای علی عبدالله الحسین گذاشت، اظهار تشنگی کرد. اما بار دوم دیگه برنگشت، فقط صدا زد یا ابتا علیک من السلام، بابا جان منم رفتم. اما یه کلمه دیگه هم گفت، صدا زد بابا دیگه غصه تشنگی منو مخور، این جدم رسول الله که مرا داره سیراب میکنه. راوی میگه دیدم حسین این صورتش رو سینه علی اکبر گذاشته، هی داد میزنه ولدی علی علی الدنیا بعدک العفا، اما دلش آرام نگرفت، این صورتشو برداشت و صورت علی اکبر گذاشت، آنچنان بلند بلند گریه می کرد حسین ابن علی که تا حالا گریهشو اینجور نشنیده بودیم. صورتشو که برداشت دیدیم از محاسن حسین خون چکه می کنه، گفتیم الان حسین جان میده. آی بچه شیعه، یه مرتبه راوی میگه دیدم پرده خیمه کنار رفت، یه خانمی بیرون آمد، هی بر سر و سینه میزنه، هی داد میزنه وا محجت قلبا، وا علی، هر کجا نشستی صدا بزن یا حسین.